بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كلام در إشكال مرحوم الشيخ بود بر استدلال بإن روايات برای عدم حجیت خبر واحد. خلاصه اشکال این شد که استدلال شما به روایات طرح مخالف با کتاب و سنت زمانی درست است. دیگه صدا اگر نمیرسه بلاخره تخصیل ما نیست. بله خیلی زمانی درست است که مراد به مخالفت این دسته از روایات همون مخالفت به تباین جزئی باشد، یعنی عموم و خصوص مطلق. اما اگر مراد مخالفت به تباین کلی یا اون من وجه باشد، استدلال ناتمامه. و به تعبیری اگر مخالفت در روایات مخالفتی باشد که قابل جمع باشد با آیات، استدلال شما تمامه. و اما اگر مراد مخالفتی باشد که قابل جمع نیست، استدلال ناتمامه. و ظاهر اینه که مراد به مخالفت در این روایات همون معنای دوم است، یعنی مخالفتی که قابل جمع نیست. و اون دو مصداق داشت، یا تباین کلی یا عموم من وجه. این بیانی بود که رسال صفحه 68 بیان فرمود، که خلاصش اینه که اون چه در روایات هست عبارت هست از اون مخالفتی قابل جمع هست، و اون چه این روایاتی که شما بنا استناد کردید که مخالف رو طرح کنید، مراد به مخالف در این روایات اون مخالفتی است که قابل جمع نیست، به دلیل این که عرفاً به مخالفتی قابل جمع هست مخالفت اطلاق نمی شود. پس روایاتی که شما استدلال کردید مخالفتی که بیان می کنند در خارج مصداق ندارد. اون چه در خارج هست مخالفتی است که قابل جمع هست، یعنی عام خاص مطلق. و اون چه روایات شما میگوید مخالفتی است که قابل جمع نیست، پس استدلال به این روایات درست نیست. این انقلتی که مرحوم شیخ در رسائل داشتن، حالا قلتو این که مراد به مخالفت در این دسته از روایات که مخالف رو طرح کنید، مراد همون مخالفتی است که قابل جمع باشد، یعنی عام خاص مطلق. و این مخالفت هم که شما قبول دارید در روایات ما خیلی زیاد است. آیات قرآن مطلقاً و عام، روایات خاصاً. پس استدلال تمامه. خب با چه بیان ما میگوییم مراد به مخالفت در این دسته از روایات؟ همون مخالفتی است که قابل جمع باشد، به این بیان که کسانی که میخوان حدیثی جعل کنن، اینا خودشون میدانن باید حدیثی جعل کنن که قابل قبول باشد برای مردم. اما حدیثی ای که اصلا قابل قبول برای مردم نیست، اصلا جعل نمی کنن. و اونی که این جاهلین جعل می کنن و قابل قبول هست در بین روایات، همون جاییست که مخالفت با عموم و خصوص مطلق باشد. آیات قرآن مطلقاً عامن، اینا روایات خاصی جعل می کنن و در بین روایات شیعه وارد می کنن. و بنابراین مراد به مخالفتی که در این روایات هست که مخالف رو ترک کن، همون مخالفت جزئی است، نعم خاص مطلق. و وقتی که این بود، مخالفت به این معنا بین اخباری که در اختیار ما هست خیلی زیاده. خیلی از روایات ما اخص از آیات قرآن و نسبتشون با آیه قرآن عام خاص مطلقه. خب اگر چنین هست که مراد به مخالفت همین عموم مطلق هست و خیلی از روایات ما چنین هستن، خب چرا پس فرمودن اگر حدیثی مخالف با کتاب و سنت بود رو طرحش بکنید؟ باید خیلی از احادیث ما چنینن. میگیم این باید اینجور معنا بشه، احادیث رو بر کتاب و سنت عرضه بدارین و بعد اونی که مشکوک و صدور بود از این احادیث و شاهدی از کتاب و سنت براش پیدا نکردین، به او عمل نکنید. و خبر واحدی که محل کلام ما هست، همون خبری است که صدورش از ائمه مشکوک است. و شما با ادله حجت خبر میخواین صدورش رو اثبات کنید. و وقتی که صدورش مشکوک بود، این روایات میگویند مخالف با کتاب و سنت را طرح کنید، یعنی این خبری که صدورش مشکوکه و شاهدی از کتاب و سنت ندارد بهش عمل نکنید. پس استدلال منکرین حجیت خبر به این طایفه از روایات که به مخالف عمل نکنید و خبر واحدم از مخالف هست درسته. وقت مرحوم شیخ در رسائل یک مؤیدی هم و یا به تعبیری شاهدی هم بیان کردن برای اینکه مراد به مخالفتی که در روایات هست همین عموم مطلق است. عبارت مرحوم شیخ در بیان این شاهد و مؤید عبارت اینه: و یشیر الی ما ذکرنا من ان المقصود من ارض الخبر علی الکتاب و سنت هو فی غیر معلوم الصدور تعلیل الارض فی بعض الاخبار به وجود الاخبار المکذوبه فی اخبار الامامیه. رسائل صفحه 68. دو مرتبه همین عبارت مرحوم شیخ می‌فرمایند و یشیر الی ما ذکرنا، اشاره دارد به اون چه ما ذکر کردیم. اون چه ما گفتیم چه بود؟ این بود که مقصود از عرض خبر بر کتاب و سنت همه اخبار که نیست، خبری است که معلوم الصدور نباشد. اشاره دارد به این مدعای ما اون علتی که برای عرضه اخبار به کتاب و سنت در بعضی روایات بیان شده، و اون علت اینه که می فرماید عرضه بدارید چین که دشمنان ما اخبار زیادی به ما نسبت دادن و وارد این احادیث ما کردن. خب اینی که اخباری وارد این احادیث کردن، خب اینا معلوم الصدور نیست دیگه، اینا مشکوک الصدوره. پس بنابراین اخبار را عرضه به کتاب و سنت می داریم، یعنی اونایی که مشکوک الصدور هستن که احتمال بدیم جز همین خبرهای دروغی است که وارد اخبار امامیه شدن. پس نتیجه این شد که به نظر مرحوم شیخ مراد به مخالفتی که در روایات عرضه بر کتاب و سنت هست مخالفت به عام خاص مطلقه، و در بین روایات هم که اون چه از همین مخالفته. پس استدلال به این روایات با اون چه در خارج است می سازد و مراد به عرضه داشتن یعنی اون چه مشکوک الصدور هست عرضه بدارید. که مقدار عبارتشون پیچیده هم است. و اورده الان موضوع کرده من شاهد، این شاهدی که مرحوم شیخ بیان کردن و ادعایی که داشتن که مراد به مخالفت در روایات مخالفت اون مطلقه، یعنی مخالفاتی که قابل جمع هست، نه اون مخالفاتی قابل جمع نیست. بر این حرف مصباح جلد دوم صفحه 150 اشکال فرمودن. حاصل اشکال اینه که وزائین، یعنی کسانی که حدیث وضع میکنن و دروغ میبندن، اون چه وضع میکنن و اون دروغ هایی که میخوان با عنوان روایت به امام نسبت بدهن، اینا خودشون که از امام نقل نمی کنن، بگن ما از امام شنیدیم پیشن می فرمون. چون اگر خودشون نقل کنن از اونا کسی قبول نمی کنن، بلکه کار اینا اینه که این روایات را در کتب محدثین شیعه به نام اونها به اصطلاح تزریق میکنن، همون روایاتی که روایات صحیح را از امه بیان میکنن اینها هم داخل در همون روایات میکنن، یعنی اونها نقل کردن تا مردم قبول بکنن. و شاهد این که این وزائین به تعبیر مصباح در نسبت دادن این روایات دروغ به ائمه خودشون نسبت نمیدن، به توسط روات شیعه به اصطلاح نسبت میدن. شاهدش اینه که حدیثی نقل شده است از امام صادق علیه السلام که حضرت مغیره را لعن کردن، فرمودن این مغیره در کتب اصحاب پدرم احادیث زیادی وارد کرد و اضافه کرد. خب این که امام فرمود این مغیره ملعون روایات زیادی در کتب اصحاب پدرم وارد کرد، یعنی خودش نقل نکرد، اینا را به نامونا بخورد به مردم داد، این همون دلیل ماست برای این که وزائین خودشون نقل نمی کنن چون مردم قبول نمی کنن، اینا را وارد روایات شیعه کردن تا به نام اونها از امام نقل بشه. پس نتیجه این شد که به تعبیرشون فتحصل ان هذه طائفه من الاخبار لا دخل لها به محل الکلام. این اخباری که میگوین خبر مخالف رو طرح کنید، این ربطی به محل بحث ما ندارد، همونجور که اشکال قبلی بیان شد، چون مخالفه در این اخبار به یک معناست و اون چه در خارج هست به معنای آخر. عنایت الوصول جلد سوم صفحه 191 بر این اشکال مصباح خدشه می کند. عبارت شنینه: فَإِنَّ الْكَذَّاب الَّذِي يُوزِعُ الْحَدِيثَ لَا إِحَاطَةَ لَهُ حِينَ الْوَضْعِ تمام الكتاب من اوله الى آخره كي لا يوزع ما يخالف نص الكتاب. تا اینجا عنایه میگوید این کذابینی که دروغ میبندن، اینا به تمام آیات قرآن از صدر تا ذیل احاطه ندارن، تا چیزی که تباین کلی با آیه قرآن دارد جعل نکنن، چون مردم قبول نمی کنن. چون احاطه کلی ندارن پس ممکنه خیلی از احادیثی که جعل کردن با آیات قرآن همون تباین کلی باشه بینشون، اصلا نه از اون قسم عام خاص مطلق. بعد به اینجا میرسد عنایه: فحملو تلک الاخبار علی المخالفه لنصوص الكتاب دون ما يخالف ظواهرهم مما لا مانع عنه وليس حملا لها على النادر او المعدوم كما لا يخفى. يعني بعد از آنی که معلوم شد که این دروغگوها احاطه کلی بر قرآن ندارن، پس بنابراین خیلی از احادیثی که اینا به دروغ به ائمه نسبت دادن تباین کلیست بینشون با آیات قرآن، یعنی مخالف با نص قرآنه. چون چنینه فحمل تلک الاخبار، پس حمل این اخبار یعنی اخباری که اینا جعل کردن بر مخالف با نص کتاب، یعنی بر چیزی که با کتاب قابل جمع نیست، دون اون چه مخالف با ظواهر کتابه، مثل عام خاص مطلق. در عام خاص مطلق که قابل جمع هست، خبر مخالف مخالف با ظاهر کتابه، ظاهر آیه قرآن عامه، خبر خاصه، یا ظاهر مطلقه خبر مقیده. اما در جایی که بینشون تباین کل نیست، یعنی آیه میگه به حلال اینا میگن حرام، مثلا اون وقت حمل این اخبار را بر مخالف با نص کتاب که این تباین کلی باشد دون اون چه مخالف با ظواهر کتابه، یعنی آن مخاص مطلق باشد، این حملش مما لا مانع عنه، هیچ مانعی نیست، و حمل میکنیم مخالف را بر همین تباین کلی، و این حمل لیس حملا لها علی النادر او المعدوم، وقتی که ما مخالف را حمل کردیم بر همون مخالف به تباین کلی، این حمل روایات بر یک فرد نادر یا معدوم نیست که شما بگوید وزائین خبری که تباین کلی با قرآن رد وزن نمی کنن، یک خبری وزن می کنن که مردم قابل قبول باشد براشون، میگیم نه، اون چونا وزن کردن تباین کلی دارد، و این که اینجور خبران وعظ کردن چون اطلاع بر قرآن ندارن اصلا، منظورشون جعل حدیثه، چون تسلط بر قرآن هم ندارن، احادیثی که جعل میکنن نوعا تباین کلی با قرآن دارد. پس این که ائمه فرمودن ما خالف قول ربنا لم نقله، یعنی اون که تباین کلی داشته باشد، نه اونی که آم خاص من وجه باشه. پس بنابراین استدلالشون ناتمام نیست. حاصل مطلب این که لابد از این که حمل بشم مخالف در این روایات بر چیزی که جمعش با روایات ممکن نیست، یعنی بین این روایات مخالف با کتاب نمیشه جمع کرد، یعنی همون تباین کلی، نه این که حامل بشه بر عموم مطلق که قابل جمع هست، به خاطر این که ما یقین داریم به این که روایات زیادی که صحیح هم هست و از ائمه صادر شدن، اینا اخص از آیات قرآن هست و نسبتشون با آیه قرآن نسبت عام خاص مطلق، این ما یقین داریم. پس مخالفی که امام میگوید مخالف رو طرح کن، این قسم از مخالف نیست که عام خاص مطلقه، یعنی اونی که نسبتش با آیه قرآن تباین کلیست طرحش بکن.